پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ با سفرنامه خانی پی خواهیم گرفت، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. عزیزان و همسفران گرامی ایران زمین، شبتون بخیر باشه. مجتهدی هستم که مجدداً در برنامه سفرنامه خوانی در خدمتتون خواهم بود، برای اینکه ادامه سفری رو که با هم به جزیره زیبای قشم داشتیم رو پی بگیریم. دوستان اگر یادتون باشه شب قبل عرض کردم که تنها مسیر زمینی مواصلاتی جزیره زیبای قشم از طریق روستای لافت هست. روستای لافت یکی از روستاهای معروف و بسیار مهم جزیره قشم است و بسیار زیبا میشه که ما سفرمون رو به جزیره قشم از این روستا شروع بکنیم. خودم به شخصه هر وقت صحبت از روستای لافت میشه ناخودآگاه به یاد بادگیرهاش میافتم. لابد میپرسید چرا وقتی صحبت از لافت میشه بادگیر در ذهن یادآور میشه؟ دلیلش اینه که روستای لافت بیشترین تراکم بادگیرها رو در ایران داره. باز هم این میتونه برای شما علامت سوال باشه که مگر شهر یزد به عنوان شهر بادگیرها شناخته نشده؟ درسته، اما منظورم تراکمه، یعنی تعداد بادگیرها در واحد سطح که به نسبت تعداد منازل مسکونی و وسعت روستای لافت بیشترین تعداد اون در این منطقه وجود داره. برای عزیزان جوانترمون که آشنایی کمتری ممکنه با سازه‌ای به نام بادگیر داشته باشن توضیح رو عرض میکنم که بادگیر از سالهای سال و قرون متمادی به عنوان یکی از مشخصه های معماری کبیری و حاشیه کبیری مناطق خشک و سوزان ایران زمین جلوه‌گر بوده و هست. بادگیرها سازه هایی هستند آجری یا خشتی به ارتفاع چند متر که روی بام منازل کبیری و مناطق حاشیه کبیر تعبیه میشن و در واقع تنها بخش سیستم تهویه مطبوع و سیستم سرمایش منازل مسکونی و مناطق مختلف کبیری رو شامل میشن. از طریق بادگیرها و فضای بازی که بین اونها وجود داره، هوای گرم و سوزان اون مناطق وارد این مجاری و کانالهایی که آبا و اجداد ما در اطراف منزل و زیر زمین منازلشون تعبیه می کردن قرار می گیره و به تدریج که این هوای گرم و سوزان تو این کانال ها جریان پیدا می کنه، با توجه به خنک بودن و سرمای لایه های زیرین زمین، این هوا تبادل گرمایی انجام میده و خنک میشه و از سمت دیگه از طریق ادامه این کانال ها به منازل و داخل اتاق ها و مناطقی که برای اونها تعبیه شده منتقل میشه و باعث خنکی و سیستم سرمایش بسیار طبیعی منازل کبیری و مناطق گرم سیر میشه و پدران ما به تجربه و به این روش تونستن که بدون مصرف هیچ گونه سوخت فسیلی و صرف هیچ گونه انرژی به راحتی فقط صرفاً با تعبیه این سیستم سرمایش خونه هاشون رو و منازلشون رو خنک نگه دارن تا بتونن مخصوصاً تو ایام گرم سال مثل تابستون های اون منطقه به راحتی زندگی بکنن.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه یه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
و اما نکته بعدی که مهم هست در مورد روستای لافت، وجود تعداد بسیار بسیار زیادی چاهایی در اطراف این روستا هست که بهشون چاهای طلا گفته میشه. این چاها معمولا خالی به نظر میرسن چون که عمق بسیار زیادی دارن و توسط نیاکان ما در این مناطق حفر شدن تا در زمانهای پربارش که بارندگی تو مناطق انجام میگیره آب حاصل از نزولات جوی داخل این چاه‌ها قرار بگیره و جمع بشه و در اثر گرمای هوا به راحتی تبخیر نشه و با این سیستم همواره داخل این آب‌ها آب وجود داره. حتی تو ماه‌های گرم سال دسترسی بسیار ساده‌ای برای اونها به آب‌های شیرین، سالم و زلال رو فراهم می‌کنه. از اونجایی که توی این مناطق آب مخصوصاً تو ایام گرم سال و تابستون بسیار با ارزشه و ما آدم‌ها یاد گرفتیم که هر چیز با ارزش رو با طلا مقایسه بکنیم، به خاطر همین این چاه‌ها رو به نام چاه‌های طلا می‌شناسن. و اما اگر که به جزیره قشم سفر می کنیم و به مرکز جزیره می رسیم و فارغ از مسائل خرید و موارد دیگه، اولین جایی که باید بریم ببینیم و تماشا بکنیم غارهای خربست هست که حدوداً در 15 کیلومتری مرکز جزیره قرار داره. وقتی صحبت از غار میشه، طبیعتاً یاد آثار و قرون غارنوردی میشیم، یعنی زمانهایی که انسانهای اولیه در غارها زندگی میکردن. غارهای خربست هم دقیقاً مربوط به اون دوره هستند، یعنی محل اسکان و زندگی ساکنان اولیه ایران زمین تو جزیره قشم که چندین هزار سال پیش که آدم ها توی غارها زندگی میکردن توی غارها سکنا داشتن و به سادگی وقتی اون غارها رو بریم ببینیم آثار سنگی و بقایای کندکاری شده و حکاکی شده اونها رو روی دیواره ها و جداره های این غارها میبینید و همینطور در مقابل این تعداد زیادی از غارهای خربستی که عرض کردم یه تونل زیرزمینی حفر شده که در ادامه به خود مرکز جزیره قشم و نهایتاً تا پای دیواره های قلعه پرتغالی ها امتداد داره. حتما توصیه میکنم غارهای خربست رو ببینید و وقتی داخل این غارها قرار گرفتید برای خودتون یادآوری بکنید و تداعی بکنید که اگر ما هم در اون زمان قرار داشتیم چطور داخل غار زندگی می‌کردیم و غار در واقع مأوا و مسکن ما بود. اشاره کردم به تونلی که از غارهای خاربست هست که نهایتاً به کنار دیوارهای قلعه پرتغالی ها میرسه. بله دوستان، قلعه پرتغالی ها یکی از سایت ها و جاهای دیدنی قشمه که حتما توصیه میکنم ببینید. در قرن 16 و اوائل قرن 17 میلادی، یعنی یک دوره حدوداً 110 ساله که پرتغالی‌ها بر خلیج فارس استیلا و تسلط داشتند و از اون استفاده می‌کردند، تعداد زیادی از قلعه‌های خودشون رو در نقاط مختلف خلیج فارس احداث کردند و بنا شده که یکی از معروف‌ترین اونها و کامل‌ترینشون همین قلعه پرتغالی‌های جزیره قشم است. مشخصاً قلعه پرتغالی‌های جزیره قشم توسط و دریانورد معروف اونها در سال 1507 میلادی احداث شده و خدمت شما عرض بکنم که این قلعه پلانش و معماریش دقیقا مشابه سایر قلعه های پرتغالی ها در نقاط دیگه خلیج فارس است. اجازه بدید ادامه توضیحات من راجع به قلعه پرتغالی ها رو شب آینده خدمتتون داشته باشم. ممنون از توجهتون و شب بخیر.
وقت بخیر و نیکی شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، ممنونم که این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. ما به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود با مجموع برنامه‌هایی که انشالله در این نوبت کاری تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی ما رویای کاغذی نام داره که کاریس از گروه کتاب رادیو فرهنگ. رویای کاغذی رو می‌شنویم راس ساعت 24. برنامه زنده چهار باغ رو با شما آغاز خواهیم کرد، برنامه که چون که در فرصت پیش خدمت شما گفتم امشب در فضای ساز و آوازی تقدیم شما خواهد شد، فضایی است که فکر می‌کنم علاقمندان جدی‌تر موسیقی ایرانی از شنیدنش بسیار لذت ببرن. امیدواریم که شما هم با ما در این مسیر همراه باشید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خداوند لوح و قلم. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب رمانی با نام غار آبی نوشته قاسم علی فراست ویژه نوجوانان را ورق می‌زنیم. انتشارات کانون اندیشه جوان این کتاب را منتشر کرده. این کتاب کاملا فانتزی است و به باورهای فولکلوریک اشاره دارد. کتاب غار آبی ماجرای بچه‌هایی را روایت می‌کند که در یک غار گیر می‌افتند و به دنبال این هستند که نجات پیدا کنند. برایم عجیب تر می شود و زندگی در اینجا رازآلود. همان روز مسافر جدیدش را که تحویل گرفته بود برگشت. از چیزی پیاده شد که ماشین بود و نبود. بود چون در و پیکر و چهار چرخ داشت مثل همه ماشین های دیگر، و نبود چون آنقدر کوچک و ریزه میزه بود که به زور یک نفر توی آن جا می شد. اگر آن همه عجایب ذهنم را پر نکرده بود می رفتم و ماشین جادویی را از نزدیک می دیدم، اما آنقدر سؤال بی جواب داشتم که ماشین جادویی پیرزن تویشان گم بود. چنان آرام و مهربان آمد که انگار کسی که آن جور سرش داد زده بود من نبودم، یا من بودم ولی او آن ساعت کر و کور بوده، نه کسی را دیده نه چیزی را شنیده. از دور به من سلام کرد، عصای خراطی شدهش رو به دیوار تکیه داد. صورتم را بوسید، کنارم نشست و شروع کرد به غذا خوردن و گفت دختر گل من چطوره؟ این لحن و این حالت فقط مال مادر بزرگم بود. فقط او بود که این جور حرف می زد. وقتی گفت دختر گل من، کمی آرام شدم. خودم را کنار مادر بزرگی دیدم که از سفر 4 سال و 7 ماهه برگشته و دلش برای دیدنم تنگ شده. لقمه اول را که برداشت هنوز آن را به دهان نبرده بود که گفت از این ساعت من راهنمای تو هم و مجبوریم با هم بودن و تحمل کنی. من که هنوز از بسته شدن دروازه عصبانی و دلخور بودم، مهربانی های پیرزن و احساس برگشتن مادر بزرگ را فراموش کرده و با همون دل پر پرسیدم چرا مجبورم؟ جوری خونسرد و آرام جواب داد که انگار کسی که با آن لحن سرش داد زده دختر دیگری بوده. گفت گاهی بالاترین خدمت به انسان اجباره، اجبار. اینو بعدن خودت میفهمی. لج کرده بودم، درست مثل وقتهایی که با زازا یا هر کس دیگری دعوا می کردم. هرچه او نرمتر می شد و پیشتر می آمد، من لج بازتر می شدم. به او توپیدم که اگه هیچ وقت نخوام بفهمم چی؟ همچنان خونسرد خندید و گفت این که اصلا به روحیه دختر کنجکاوی مثل تو نمی خوره. کنجکاوی توی ذات توه، اما به فرض محالم که بخوره اون وقت تبدیل شدی به یه دختر نادون که باز معنی اون رها کردن تو نیست. بی‌حوصله گفتم معنی هر چی که هست من میخوام تنهام بذاری، رهام کنی، میفهمی؟ من هر چقدر عصبانی تر میشدم و مهربان تر میشد. با همون لبخندی که گوش میداد دستم را گرفت و گفت حیف دختری مثل تو نیست که اینجور عصبانی بشه. ما باید یاد بگیریم خودمونو دوست داشته باشیم و اجازه ندیم چیزی خشمگینمون کنه. با آرامش هم میشه مخالفت کرد، نمیشه؟ دستم رو از دستش کشیدم و صدایم رو بالاتر بردم. اختیار خودمو که دارم، ندارم، دوست دارم عصبانی بشم. و یک قدم هم به نشانه دلخوری دور شدم. پیشتر آمد، دستش رو روی شانه‌ام گذاشت و با همان آرامش گفت آدمای بزرگ و توانا فقط مال خودشون نیستن که هر جور دلشون خواست تصمیم بگیرن، مال بشریتن. گفتم من فقط یه دختر بچه هم، میبینی که نه بزرگم نه توانا. تو توانایی چون نخبه‌ای، تو بزرگی چون ایده هایی که تو سرت داری میتونه منشأ خدمت به بشریت باشه.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این لحظه از رویای کاغذی امشب با هم به زیر درخت گوش می سپاریم. قطعه آفریده دنیس یانگ. در رویای کاغذی امشب رمانی با نام غار آبی نوشته قاسم علی فراست ویژه نوجوانان را ورق می‌زنیم. فقط به زازا و گروه فکر میکردم، به بابا و مادر، به برگشتن. هر چه میگفت جواب سربالا میدادم. این را که دید فکری کرد و گفت اینجور فایده نداره، البته تقصیرم نداری، خودم هم اول که اومدم فقط به برگشتن فکر میکردم. حتی فکر میکردم اینجا دنیای جن و دیو و پریه، برای همینم یه جورایی خودم و اسیر دیو و جن میدیدم. این را که شنیدم ساکت شدم، به فهمی نفهمی کمی هم آرام گرفتم. حالا منتظر مانده بودم که پیرزن از گذشتش بیشتر بگوید. واقعا اینجور فکر میکرده؟ مثل من؟ واقعا اینجا از دیو خبری نیست؟ اما سکوت کرده بود، زلزل نگاه هم میکرد و به فکر چاره‌ای بود. کنجکاویم بالا گرفته بود. ناچار پرسیدم واقعا خود شما هم؟ سر تکان داد که همین دوره را گذرانده. دوست داشتم باور کنم، مطمئن شوم که اینجا خبری از دیو نیست. اگر نیست پس اینجا کجاست؟ پیرزن کی و چطور به حقیقت رسیده؟ اصلا رسیده یا نه؟ یک قدم به اون نزدیکتر شدم، نگاهش کردم، بعد که باز از گذشته بگوید این را که دید، دوباره دستم را گرفت و گفت میدونم منتظر چی هستی، اما چون هنوزم باور نکردی به گفته هام اعتماد نمی کنی. تو هنوز نسبت به من موضع داری، باید کاری کرد، باید این حرفا رو از کسی بشنوی که اونو قبول داشته باشی، اون وقت منم بیشتر باور میکنی. من یه راه عالی سراغ دارم، ساسا. میدونم ساسا رو میشناسی و حتما قبولش داری، پس جواب سوالاتو باید از ساسا بپرسی.